حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه و اتفاقاتی که افتاد. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، پژوهشگر محترم تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم و انشاءالله مباحث رو از زبان ایشون خواهیم شنید. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه که با لطف خودشون همراهی میکنن این برنامه رو، و خدا رو شاکریم بر این نعمت که همگی به واسطه این گونه مباحث یاد میکنیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین سلام الله علیه، و مرور میکنیم حوادث صدر اسلام رو که حتما لازم هست بدانیم و انشاءالله تأسی داشته باشیم به این ذوات مقدس.
خیلی متشکرم و ممنونم. برنامه رو مزین میکنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنونیم از اینکه با برنامه زلال تاریخ با ما همراهی میفرمایید. در برنامه گذشته در ادامه همراهیمون با کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع، در بازگشت این کاروان از مناسک حج تمتع، رسیدیم به سرزمین غدیر، جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اون مأموریت بزرگ الهی رو به انجام رسوندن. اما پیش از این که به خطبه و ماجرایی که در اون روز اتفاق افتاد بپردازیم، جناب استاد جباری اشاره کردن به اقوال مختلفی که در خصوص تعداد حاضران در صحنه غدیر به دست ما رسیده، گزارش‌های تاریخی و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام. من خیلی سریع عرض بکنم که استاد جباری اشاره کردن 10 قول 10 گزارش تاریخی به دست ما رسیده که 4 تا از اونها از روایات معصومین علیهم السلام هست و بقیه گزارش‌های تاریخی است. بنابر نقل حضرات معصوم 1300 نفر، 10000 نفر، 12000 نفر و همچنین 70000 نفر در واقع این 4 قول هست، و همچنین گزارش‌های دیگری که مبنی بر این هست که 17000 نفر، 60000 نفر، 86000 نفر، 90000 نفر، 114000 نفر و یا 120000 نفر در غدیر حضور داشتند و شنونده و بیننده خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. جناب استاد به تفصیل تقریبا در این باره صحبت کردند، اما برای جمع‌بندی به هر حال این گزارش‌های تاریخی در این فرصت در خدمتشون هستیم. جناب استاد در خدمتتونیم و استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلات ما در حوادث تاریخی بحث آمار و ارقام هست، و کمتر حادثه ای رو میتوان یافت از حوادث تاریخی به خصوص حوادث صدر اسلام که اختلاف در آمار و ارقام درش وجود نداشته باشه. دلیل مسئله این است که یک ابزار مشخصی، یک تشکیلات مشخصی وجود نداشته در اون زمان برای اینکه اینها آمار بگیرن. هم در ارتباط با غزوات پیامبر اکرم سریه ها عرض میکنم که آمارهای مختلفی نقل شده، در جنگ هایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد، مثلا در حوادث عصر امیرالمؤمنین، جنگ جمل، صفین، نهروان، تعداد سپاهیان چقدر بوده، همینطور به هر حال آمارهای مختلفی نقل میشه، چون یک منطق مشخص و ابزار دقیقی وجود نداشته و انصافا یک محقق تاریخ با یک دشواری عجیبی مواجه میشه وقتی که مقابل چند قول قرار میگیره. در ارتباط با حادثه ای هم که مورد بحث ماست، یعنی حادثه غدیر، همونطور که عرض شد حدود 10 قول وجود دارد. اگر یک قول دیگر رو هم که البته این قول ربطی به غدیر ندارد، اما نسبت به یا 2 قول دیگر، بحث جمعیت حجگزار رو در منابع اهل سنت، در یکی از این منابع که عرض میکنم که کتاب ابن کثیر هست، یعنی در البداية و النهایه جلد 5 صفحه 137، عدد حج گزاران رو میگه: وقد کان معه علیه السلام فی حجۃ الوداع قریب من 40000، قریب به 40000 نفر در حجة الوداع با پیامبر اکرم حج می‌گذاردند. بله. این قول و یک قول دیگر رو که عدد حج گذاران رو 130 هزار نفر ذکر کرده در عون المعبود محمد شمس الدین عظیم آبادی که شرح سنن ابی داوود هست، در اونجا 130 هزار ذکر میکند و همطور ممکنه برخی اقوال دیگر وجود داشته باشه که اینها بحث حج گذاران رو مطرح کردن. خب ببینید، ما مواجه هستیم با اعداد متعدد، ناچاریم که این مدار بر اساس از کنم تحلیل و توجه به مبانی تاریخی و حدیثی در این مسئله پیش بریم. طبعا در میان این اقوال برای ما اونچه که موضوعیت دارد اون روایاتی است که منسوب به معصومین علیهم السلام هست. از اون طرف هم میبینیم که در روایات چندگانه ای که به معصوم منسوب هست اونها هم باز با هم اختلاف دارن. عرض شد یکیش 1300 نفر هست که ابن شهرآشوب به امام باقر سلام الله علیه نسبت داد، چون که در روایت دیگری از ابوذر ابن عباس صحبت میکرد که ابوذر بلند شد و این عدد رو مطرح کرد، اون هست که تأییدی است بر اون نقل امام باقر سلام الله علیه. و عدد 10,000 نفر در روایت امام صادق، عدد 12,000 نفر در روایت دیگر عیاشی از امام صادق سلام الله علیه و عدد 70,000 نفر که در روایت احتجاج روایت معروف خطبه قدیر از امام باقر سلام الله علیه. خب ناچاریم از بررسی اینها. در توضیح باید گفت که عدد 1300 نفر خب طبیعتاً این هم در تعارض با اقوال دیگه است و هم به واقع به نظر میرسه که نزدیک نیست، به دلیل اینکه به صورت طبیعی بر اساس شواهد عدد حج گذاران از مدینه حداقل و اطراف مدینه خیلی بیشتر از 1300 نفر بوده. شاهدش هم گزارش هایی است که در ابتدا اشاره کردیم که پیامبر اکرم منادیان رو فرستاد به اطراف، پس بنابراین هم در مدینه ندا داده شد و هم در مناطق اطراف مدینه، چنان که در روایت امام باقر هم هست که از مدینه و اهل اطراف و اعراب و اینها. بله. بنابراین هم از اطراف مدینه در حج شرکت کردن، هم از اعراب یعنی دورتر از مدینه شرکت کردند. و خب اصلا بحث حج فریضه‌ای بود، یکی از مناسکی بود که از دوره جاهلیت هم شایع بود، رایج بود و افراد زیادی از اقصا نقاط جزیره العرب برای حج می آمدن. الان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بناس خودشون حج بگذارن، طبیعتا قبائل مسلمان و تا نو مسلمان همه طبعا در اون سال راغب
از این فرصت استفاده میکنن که همراه پیامبر باشن.
بله، طبیعتا 1300 نفر نمیتونه درست باشه. بخوایم توجیه بکنیم، مگر این طور بگیم که مراد این روایت امام باقر یا مراد ابوذر از 1300 نفر نه تمامی شاهدان در غدیر هست، بلکه مرادش این است که ما بودیم، یعنی ما اون مسلمانانی که مسلمانان مدینه که اینها دیگه مسلمانی خودشون رو ثابت کرده بودن، ما یعنی امثال من ابوذر.
درست.
چون در مدینه به هر حال منافقین هم بودن، افراد ضعیف الایمان هم بودن، چون میخواد بحث شهادت به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مطرح بکنه، طبعا اونایی که ازشون انتظار میرفت که این قولو بشنوند بپذیرن بعد منتشر کنندهش باشن، ممکن چنین توجیهی احیانا بکنم که 1300 نفر یعنی 1300 نفر خواص و اونهایی که به هر حال مسلمان رو
حساب کرد که اینها بعدن بالاخره اگه موقعیتی پیش بیاد برای شهادت اینها.
بله، و در به اصطلاح حوادث اینها اینها همراه پیامبر بودن، نزدیک بودن، میشنیدن سخن پیامبر رو، انقلت نمی آوردن و اینها، ممکن چنین توجیهی داشته باشه.
بسیار خوب، ممنونم. پس این درباره 1300 نفری که حالا دو گزارش تاریخی به دستمون رسیده بود تحلیل حضرت عالی رو شنیدیم. اجازه بفرمایید بقیه اقوال رو هم انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. ممنونم از شما عزیزان شنونده، هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار، أنت الذي علاك ربي بما أعطى، خاب الذي عدا.
ممنونیم از اینکه برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف انتخاب کردید و میشنوید. امیدواریم اون چیزی که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده باشه. صحبت از تاریخ صدر اسلام هست و حوادثی که در زمان حیات پربرکت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رخ داده. رسیدیم به ماجرای بسیار مهم غدیر و اتفاقی که در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری رخ داد. داریم بررسی میکنیم اقوال مختلفی که درباره تعداد کسانی که در روز 18 ذی‌الحجه حضور داشتند و خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدند و شنیدند. جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن به اون قولی که در واقع اشاره میکنه به اینکه 1300 نفر حضور داشتن در غدیر و حالا تحلیل و بررسی هم کردن. جناب استاد در خدمت شما هستیم و سایر اقوال رو میشنویم.
بله، به نظر میرسه که با توجه به روایت اول از امام صادق در تفسیر عیاشی که ذیل آیه 67 سوره مبارکه مائده حضرت فرمودن که از مدینه 5000 نفر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاهد داشت و 5000 نفر هم از اهل مکه که خرج من المدینه حاجا و معه 5000 و رجع من مکه و قد شیعه 5000 من اهل مکه، از اونجا اجمالا بشه عدد اهل مدینه رو استخراج کرد که با توجه به این تفکیکی که حالا اینجا انجام شده 5000 نفر حداقل از اهل مدینه رو. معنای این 5000 نفر امام صادق این سال 5200 نبودن، 500 نبوده، یا مثلا ها حضرت شاید عدد روند و خاصه بیان بکند که در ذهن راوی هم باقی بمانه. اما بالاخره قدر متیقن 5000 نفری از مدینه در غدیر حاضر بودن و شاهد بودن بر اساس این روایت. ممکن به ذهن عزیزان نشنونده خطور بکند که خب مگر در مدینه تعدادی بیشتر از این نبودند؟ مثلا پیامبر اکرم برای فتح مکه با 10000 نفر حرکت کردن از مدینه برای فتح مکه در سال 8، الان که سال 10 هست و اسلام خیلی بیشتر رشد کرده. یک نقلی داریم در برخی از گزارش‌های تاریخی، مثلا حلبی در سیره خودش جلد 3 صفحه 308 تعبیری داره از سیرت الحلبیه، از منابع تاریخی اهل سنت هست، به عنوان و عند خروجه صلی الله علیه و آله للحج اصاب الناس بالمدینه، از میکنم که میگه که انگامی که پیامبر اکرم میخواست برای حج از مدینه خارج بشه، در مدینه بیماری حسبه و اینها شیوع پیدا کرد که منعت کثیرا من الناس من الحج مع، بسیاری از مردم رو مانع شد از اینکه همراه حضرت حج بگذارن. یک بیماری شایعی در مدینه بر اساس این نقل در اون سال وجود داشت که مانع حج گذاردن شد. خب اگر این نقل رو روش تکیه بکنیم میتواند توجیه باشد بر اینکه پس هرچند از مدینه ممکن بود تعداد بیشتری حضور پیدا بکنند، به خصوص که مردم راغب بودند و اولین حجی بود که با پیامبر می‌خواستن تجربه بکنن، اما موانع بیرونی مانع شد و نتونستند بسیاری از کسانی که میخوان حج انجام بدن این کار رو در اون سال انجام بدن. به هر حال با توجه به این تعبیر یک مانعی وجود داشته در مدینه برای اینکه همه یا اکثر اونهایی که میتونن حج انجام بدن حج انجام، چون کسانی که قائل هستن به اعداد و ارقام بالاتر اینها گاهی به همین استناد میکنن که خب جمعیت خیلی بیشتر بوده، مردم راغب بودن حج انجام بدن. توجه به این گونه گزارش ها و نقل ها باید کرد که موانعی ممکنه وجود داشته باشه.
بسیار،
این یک نکته. اما طبیعتاً باید که قدر متقن از اهل مدینه 5000 نفر، بقیه جمعیت از دیگر نقاط قطعاً بودن و جمعیت بیشتری هم طبعاً میتوانن بوده باشن که خب هم اطراف مدینه بودن، هم اعرابی که در بخش‌های شمالی مدینه، منطقه نجد در بخش شرقی مدینه. اینا بالاخره به تدریج تا سال دهم، بین سال نهم عام الوفود بوده، سالی که بعد از فتح مکه دیگه قبائل مختلفی ناچار بودن تکلیفشون با اسلام روشن بکنن، آمدن و اظهار اسلام کردن. اینها طبیعتاً بر اساس اینکه حج رو میشناختن، از جاهلیت آشنا بودن، اون سال حج انجام دادن، پس تعداد بیشتری باید از اهالی مدینه در حج اون سال شرکت کرده باشن. خب در روایت امام صادق فرمود که شیعه و 5000 من اهل مکه، 5000 نفر از اهل مکه اضافه بر 5000 نفر مدینه با پیامبر همراه شدن. اون تعبیر 5000 داره از اهل مکه. تو روایت دیگر امام صادق بحث 12000 نفر هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از غدیر 12000 نفر شاهد داشت. بنابراین با توجه به اصل این دو روایت میتوان گفت قدر متیقن از جمعیت غدیر بین 10 تا 12000 نفر جمعیت بوده. اگر بخوایم این دو سه روایتی که اشاره شد این دو روایت رو مستند قرار بدیم. و اما یک نکته دیگر رو باید بهش توجه کرد و اون این که ممکنه امام صادق سلام الله علیه نخواسته در این روایت به تمامی جمعیتی که از تمامی قبائل اطراف و شرق و شمال مدینه و اینها، یا احتمالاً با تصریح اون روایت که از اهل مکه 5000 نفر مشایعت کردن، بخواد به همه جمعیت اشاره بکند، به جمعیتی که از مدینه و اطراف مدینه آمده اند حضرت داره از میکنم که اشاره میکند و عدد و رقم واقعی بر اساس اون چه که حالا آمار دقیق بوده حضرت مد نظرش نبوده. ممکنه یک چنین دیدگاهی هم داشته باشیم، بگیم که بله جمعیت ممکنه کمی بیش از این تعداد بوده. اما در ارتباط با نقل 70000 نفر که در روایت امام باقر سلام الله علیه آمده، اونجا هم به نظر می رسه که عدد 70000، چون که خیلی وقتها در مقام بیان تکثیر و کسرت به کار میره، اینجا هم از اون باب هست و نه عدد و رقم واقعی. این احتمال در اون روایات وجود داره، چون که ابتدای روایت هم تصریح میکند به عدد حج گذاران. میشه از اون روایت استفاده کرد، تعداد زیادی در اون سال از اهل مدینه و اطراف و اعراب اینها در حج حضور پیدا کردن. اما
این در لسان روایات کلمه سبعین و سبعون به معنای کثرت هست، حتی فرمان در بعض از آیات قرآن هم این معنا عموما میشه،
چون که سبع باز همینطور در این معنا به کار رفته و لذا باید حمله بر کثرت بشه. من یک نکته رو عرض میکنم، چون که امام صادق سلام الله علیه خواست به این نکته اشاره بکند.
بله.
که حالا حضرت داعی و انگیزه این رو نداشته که بخواد اون عدد و رقم واقعی جمعیت رو، حالا مثلا 17000 بودن، مثلا فرمود که 12000 از غیر مدینه، 5000 از مدینه، به هر حال فرض کنید که ولو همون 10000 نفر بوده باشن، یا 12000 بوده باشن، یا 17000، 20000.
خب
حضرت میخواسته این نکته رو روش تأکید بکند که وقتی که شما برای یک اخذ حقی در یک محکمه با 2 تا شاهد میتونید کارتون رو پیش ببرید، اصلا بگیم 10000 نه 5000 نفر، امیرالمؤمنین سلام الله نیاز ندارد به شاهدان بیشتر. مردم چگونه قرآن رو پذیرفتن؟ صحابه میرفتن قرآن رو منتشر میکنن در بلاد مختلف، نیاز نبود که 10000 صحابی برن.
درست.
کسی میرفت قرآن رو عرضه میکرد، یک نفر میخوند و میپذیرفتن. در غدیر مگر لازمه که مثلا 100000 نفر باشن، 70000 نفر باشن، مثلا 40000 نفر باشن؟ نیازی نیست. وقتی که از میان صحابه پیامبر 5000 از مدینه و فرض کن 5000 هم از جاهای دیگه و بعد طبعا بیشتر از این مقدار از جاهای دیگه اگر حضور داشته باشن، آیا این کافی نیست برای اینکه اتمام و حجت بشه؟ چون منتشر در بلاد مختلف میشن و به هر حال سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو و اون فضا رو، اون مجلس رو، اون خطبه رو منتشر میکنه و تبلیغ میکنه، طبیعتا حجت تمام خواهد شد. این مقصود امام سلام الله علیه در اون نقل یک چنین چیزی است. نکته دیگر هم این بحث عرض میکنم که گنجایش اون مکان هست و احتمالی که به هر حال میره برای مشایعت با پیامبر و همراهی با پیامبر، چرا که بخشی از جمعیت حج گذار اینها از مناطق جنوبی بودن، از مناطق یمن بودن. حالا بگیم برخی از اینها پیامبر رو مشایعت کرده باشند، از مکه، از یمن، امثال اینها تا قدیر آمده باشند، که دلیلش هم برای ما روشن نیست که اینها چرا مشایعت کردن، تصریح نشد، اما حدس میتونیم بزنیم حداقل. و اون حدس اون است که اینها کسان بودن که شاید با تاریخ این رو خیلی روشن نکرده برای ما، اما حدس قوی میتونیم بزنیم برای اینکه پیامبر اکرم دعوت کرده از اینها، چون در مکه، در عرفات، در منا نگذاشتن پیامبر سخنش رو ابلاغ بکند. لذا چه بسا با تشویق پیامبر اکرم برخی از کسانی که مسیرشون به سمت یمن بود، به سمت بخشای جنوبی مکه بود، با پیامبر همراهی کرده باشن، به تعبیر مشایعت کرده باشن. از یک سو. نکته دیگر این که پیامبر اشاره میفرماید در کلماتش که من عنقریبا از میان شما خواهم رفت و دعوت حق و لبیک خواهم گفت، شاید آخرین سفری باشد که من با شما هستم. همین هم منشأ شده باشد کسان نتونن دل بکنن،
بیشتر استفاده بکنن از وجود مقدس پیامبر و همزه
شیعه داره، یعنی مشایعت کردن این مسیر رو. تو تاریخ از من خیلی روشن نشده، اما بعید نیست پیامبر اکرم تشویق کرده باشد و اینها هم درک کرده باشن پیامبر میخواد چیزی رو بیان بکنن، منتظر فرصتیه به در کنجکاوی این که درک بکنن اون لحظات رو همراهی کردن با پیامبر. لذا بر این اساس توجیه میکنیم که چطور مثلا با اینکه اهل مکه یا یمن و اینها، اینا مسیرشون به سمت شمال نبود، چطور پس تو این روایت داره شیعه و 5000 من اهل مکه ممکنه بر این اساس هم بشه. باز مفهومش نیست که همه حج گذاران از مکه، از یمن، از مناطق جنوب و غیر اون اینها همراه بودن با رسول خدا. به هر حال این مجموعه عرایض بود که ما ناچاریم در مواجهه با این عرض میکنم که چند گزارش بهش اشاره بکنیم، بهش برسیم. و فکر میکنم که فعلا بر اساس اینکه تفسیر عیاشی یکی از منابع کهن ماست و مسندنم روایت رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، فعلا تکیه روی همین قول منقول از امام صادق داشته باشیم. حالا تعداد حج گذاران از مدینه و اطراف مدینه رو 10 تا 12 هزار نفر بدانیم، حالا بقیه جمعیت هم ممکن از دیگر نقاط بوده باشن که بر ما حالا عدد دقیقش روشن نیست.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. فکر میکنم ما یک بخش کوتاه دیگر رو هم بتونیم در خدمت شما باشیم در همین برنامه امروز، یک جمع‌بندی بکنیم و انشالله برنامه رو به پایان ببریم. همچنان با ما همراه باشید در برنامه زلال تاریخ.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
ممنونیم از همراهیتون با برنامه زلال تاریخ. عزیزان شنونده، در دقایق پایانی برنامه هستیم و خب جناب استاد جباری در برنامه امروز عمده توجه و تمرکزشون بر نقل‌های حدیثی تعداد حاضران در غدیر بود و در واقع روایاتی که از حضرات معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، 1300 نفر، 10000 نفر، 12000 نفر و 70000 نفر که درباره اینها در واقع جناب استاد جباری صحبت کردن. جناب استاد جباری، حالا با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هم هست، اگر که نکته‌ای درباره سایر اقوال هست اون رو هم بفرمایید تا انشالله در برنامه آینده در خدمتتون باشیم.
همونطور که عرض کردم، ما طبیعتاً در تعارض این اقوال با هم، اون چه که برای ما دارای رجحان هست نقلی است که منسوب به معصوم باشه، لذا این 4 قول رو ترجیح دادیم در مجموع نسبت به اون 10 قول. همونطور که باید اشاره کردم، بحث آمار و ارقام در حوادث تاریخی صدر اسلام چون یک مبنای مشخصی نداشته، یک ابزار مشخصی نداشته، لذا متفاوت نقل میشه. معصوم با توجه به این که مسلح به علم غیب هست به اذن الله، لذا طبیعتاً قول معصوم ترجیح داره به واقع نزدیکتر هست، یعنی این واقعه، منتها در این نقلیاتی که به ما میشه ممکنه که به هر حال بی‌دقتی شده باشه، لازم میگیم به واقع نزدیکتر. خب پس ما این چهار قول رو ترجیح دادیم. در میان این چهار قول هم اون دو نقل امام صادق سلام الله علیه در تفسیر عیاشی رو ترجیح دادیم، نقل ابن شهرآشوب از امام باقر که 1300 نفر بود رو توجیه کردیم که مراد حضرت یا مراد ابوذر از 1300 نفر اون افراد خاص هستن از نزدیکان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله. بله. عدد 70,000 رو هم سمبولیک دانستیم به نحوی که نشان کثرت هست و نه عدد واقعی 70,000 نفر این چهار قول. اما دیگر اقوال همطور که عرض شد اقوال ضعیفی شمرده میشن. چرا؟ چون معمولا خود حتی مؤلفین با تعبیر و رویه و قیله امثال اینها آمده که پیداست خودشون هم خیلی اعتماد بر این نقل ها نداشتن. نکته آخری که عرض میکنم و قبلا هم اشاره کردم این که به هیچ وجه نیاز نیست ما برای اثبات قدیم سراغ بالاترین رقم بریم که 120,000 هست.
بله.
اینو امام صادق سلام الله علیه در روایت تفسیر عیاشی داره پیامش به ما میده که وقتی در یک حادثه یک نفر حقشو با دو تا شاهد میگیره امیرالمؤمنین 10,000 شاهد داشت، 12,000 شاهد داشت، پس چرا اجحاف کردن در حق حضرت و کوتاهی کردن؟ لذا ما اصلا فرض کن بگیم 12,000 نفر در قدیر حضور داشتن کاملا مقصد حاصل میشه و مقصود حاصل میشه.
درست.
و همین 12,000 نفر اگر به رسالت خودشون عمل کرده بودند و در جای خودش شهادت میدادن امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمان خلافتشون حدیث رحبه معروفه در رحبه کوفه مقابل مسجد کوفه شاهد خواستن از میان کسانی که اونجا حضور داشتن 12 نفر بلند شدن شهادت دادن.
درست.
و همون کافی بود 12 صحابی کافی شهادت بدن و خب جمعیت هم شنیدن و بنابراین هیچ نیازی نیست ما جمعیت های بالا ببریم برای اینکه به هر حال بتوانیم قصه قدیر رو ثابت کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. و فقط خیلی کوتاه عرض بکنم در برنامه گذشته جناب استاد جباری دو تا مقاله رو اشاره کردن و معرفی کردن، من یک بار دیگه تکرار میکنم اگر که علاقه من دید که در خصوص بررسی تعداد جمعیت حضار در قدیر بیشتر بدونید و مطالعه بکنید، یکی فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش شماره 16ش مقاله به قلم جناب آقای سید جلال امام در اون منتشر شده با عنوان بررسی تعداد جمعیت حاضر در قدیر، و دیگری بررسی و تحلیل روایات جمعیت قدیر خم مقاله‌ای که در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و تمدن فرهنگ اسلامی منتشر شده شماره 1 و 2 به قلم جناب آقای محمد جواد یاوری و آقای مرتضی امامی. میتونید این دو مقاله رو مطالعه بکنید و بهره ببرید. ممنونم از حضورتون جناب استاد جباری در برنامه امروز و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما همراهی کردید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
قصه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
بله، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام با معرفی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان الگوی کامل می‌فرمایند که پیروی از رفتار رسول اکرم و الگوگیری از آن حضرت برای شما کافی است. از رسول رحمت پیروی کنید، زیرا راه و رسمش سرمشق کسی است که بخواهد از او تأسی جوید، انتسابی عالی برای کسی است که بخواهد به او منتسب گردد، و محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی است که از پیامبرش پیروی کند و قدم در جای پایش گذارد. با شما خداحافظی میکنم و ساعت 16 اخبار کوتاه معرفی میشم و پس از اونم دوستان من با برنامه زنده پرسوان قرآنی در خدمت شما هستن. خداوند یار و
نگهدارتون. علینا مدعاً لله داع
جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير.